أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو تا مسئله در باب عام و خاص آمده است و این دو تا مسئله تردن للبابه، جزء مسئله عام و خاص نیست، مثلی که بهترین جاها همین جا بوده، لذا این دو مسئله رو آخر مسئله عام و خاص عنوان کرده. یکی مسئله نسخ، یکی هم مسئله بدا. هر دو مسئله کلامی است. در علم کلام باید صحبت روی اون بشه، اما آوردنش تو اصول و دیدن بهترین جا هم همین آخر عام و خاصه، لذا در آخر عام و خاص این دو مسئله رو عنوان فرموده. شاید هم مسئله نسخ علاوه بر این که مسئله کلامی باشه، مسئله تفسیری هم باشه، لذا مفسرین در مقدمات تفسیرشون مسئله نسخ را عنوان فرمودن. دو تا مسئله، یکی از اونها خیلی طولانیه و این که اگر بخوایم بگیم قرآن نسخ شده، خب گفتن 64 آیه داریم در قرآن نسخ شده، ما هیچ کدامش قبول نداریم، باید 64 روز درباره او صحبت بکنیم، نفیان یا اثباتن، از خیلی طولانیه. مسئله بدا طولانی نیست، اما خیلی مسئله مشکلیه. فلاسفه دربارش با یه وسواس و یه دقتی صحبت کردن، عرفا دربارش خیلی داد سخن دادند، علمای علم کلام هم در این باره خیلی مفصل صحبت کردند، اما طولانی نیست. ولی ربطی به بحث اصول نداره، ازا ما هر دو مسئله رو متعرض میشیم اما به نحو ایجاز. من وقتی که قوم بودم و اصول میگفتم خیلی مفصل صحبت کردم، دو تا جزوه هم در این باره نوشتم، هم را یه جزوه مستقل راجع به نص، یه جزوه مستقل راجع به بدا. اما همینطور که میبینید مرحوم آخوند در کفایه خیلی مختصر مسئله نسخ و فرمودن دورت شدن، حقم با مرحوم آخونده، برای این که بحث اصول میخواییم بکنیم، لذا امهات نسل باید گفته بشه، اونم تردن در باب، و اما آیات آیا نص شده یا نه، اون مربوط به تفسیره یا مربوط به علم کلام. ازا از کسانی که خیلی خوب در این باره صحبت کرده، درجاتشون عالی عالی تر، مرحوم آیت الله خویی، نه در اصولشون، در البیان. این تفسیر البیان ایشون که یه مقدمه است برای اینکه بعد ذل مقدمه رو بنویسن، ذل مقدمه فدای مرجعیت شد و مقدمه شو نوشتند و انصافا البیان کتاب مقدسی است. لذا ما هم مسئله نسخ و اینجا به طور بحث اصولی نه بحث تفسیری عنوان میکنیم. دیگه به عبارت دیگه هم اووردیم هم نیووردیم. اووردیم امهات بحث گفته میشه، نیووردیم مسئله نسخ رو اگر بخوایم راستی عنوان بکنیم باید ببینیم در قرآن نسخ هست یا نه. و بزرگان گفتن 64 آیه در قرآن نسخ شده و ما قبول نداریم که نسخ در قرآن باشد. جواب اون 64 آیه رو هم داریم، دادیم. حالا نسخ اصل چرا در باب عام و خاص آورده شده؟ در دندل باب برای چی این بحث کلامی اومده؟ چون شباهت به عام و خاص داره. معنای نسخ لغتاً یعنی ازاله، اما اصطلاحاً یعنی رفع حکم موقتا. در باب عام و خاص، عام را که میگند بعد خاص را که میگند تصرف در زمان نمی کنند، تصرف در زمانی می کنند. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من هم، لا تکرم الفساق من هم میاد اکرم العلماء را زائلش میکنه، اما بعضی از افرادشون. ازا میگه مراد از اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء العدول، نام خاصه. و اما اگر نسخ باشه معناش اینه که در وقتی که میگد اکرم العلماء یعنی همشون، در وقتی که میگد لا تکرم یوم الجمعه به بعد یعنی این حکم کلی بوده تا اینجا، از اینجا به بعد دیگه اصلا حکمی نیست، تخصیصه، اما تخصیص در زمان. اون اکرم العلماء الا الفساق من هم تخصیصه، اما تخصیص در افراد. به عبارت دیگه میگن اگه تخصیص در زمان باشد اسمشو میذاریم نسخ، اگر تخصیص در زمانی باشد اسمشو میذاریم عام و خاص. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من هم تخصیص داده بعض افراد را، یعنی عام را منحصر کرده به بعض افراد. اکرم العلماء لا تکرم یوم الجمعه به بعد یا یوم السبت به بعد، بیا تا روز شنبه، یعنی روز شنبه به بعد دیگه نیا. خب این تخصیص داده، اما تخصیص زمان، یعنی اون حکم تا روز جمعه است. اسمش رو دارن ازاله حول در زمان یا تخصیص در زمان. از همین جهت هم در باب عام و خاص اومده، چون یه نحو تخصیصیه، تخصیص زمانی نیست، تخصیص زمانه، لذا اسمشو گذاشتن نسخ. خب نسخ بنابراین اصطلاحش همون تخصیصه، اما تخصیص در زمان و از مصادیق تخصیصه. اون تخصیص، تخصیص در افراد، این تخصیص در ازمانه. یه دلیل آورده شده گفتن تخصیص محاله. چرا محاله؟ گفتن برای این که این حکمی که روز شنبه به بعد نیست، این آیا مولا میدونسته یا نمیدونسته؟ اگر بگید مولا نمیدونسته، خب محاله، برای اینکه منافات دارد با علم باری. اگر نه میدونسته، حالا بازم حکم بر میداره، منافات دارد با حکمت باری. لذا گفتن که نسخ محاله، برای اینکه یا میدونه یا نه که روز شنبه دیگه حکم نیست، اگر مصلحت داشته باشه دیگه حکم نیست، با حکمت باری تعالی منافات داره. اگر اصلا مصلحت نباشه، لازم میاد این که خدا علمش محدود باشه، ندوند که روز شنبه دیگه مصلحت نیست، لذا نسخ بیاد بگه روز شنبه دیگه مصلحت نیست. علمای علم کلام که الان یه آقا پرسید فرق بین فیلسوف و متکلم چیه؟ گفتم فرقش این است که فیلسوف یعنی دقیق، یعنی عقل، دادقه، صغرا، کبرا، برهان، اما کلام یعنی بیسوادی. کلام یعنی تسامح، یعنی اون دقت فلسفه در اون نشده. مثل فرق بین اخباری با اصولی کیه؟ چیه؟ اخباری یعنی اصولی بی سواد، و الا این اخباری ها معمولا هم آدم های خوبی هستن، هم آدم های با سوادی هستن. کم پیدا میشد که آدم های بد جنس باشن، آدم های بی خودی باشن، هستن، اما معمولا آدم های خیلی بالا هستن، هم از نظر تتبع در روایات اهل بیت، هم از نظر این حرفا راسی، یا آدم های فوق العاده متقی، مواظب، مسلط بر روایات اهل بیت، اما سوادشون کمه. اصولی ها اون تسلطی که اخباری داره در روایات نداره، اما اون چه میگوید؟ با دقت، با برهان، با فلسفه میگوید. لذا اگر ما بگیم که اخباری یعنی اصولی بی سواد، بچه خوبیه. چنانچه در علم کلام و فلسفه هم اگر بگیم علم کلام یعنی دقت کم در مطالب. به عبارت دیگه به قول اون آقا یعنی فیلسوف بی سواد. این دلیل از همون دلیل هاست که علمای علم کلام گفتند و لذا گفته نسخ محاله ها، برای این که اگر گفته اکرم العلماء یه دلیل دیگه گفته لا تکرم هم یوم السبت به بعد، آیا این خدا میدونسته که یوم السبت به بعد دیگه مصلحت نداره؟ اگر نمیدونسته ینافی علم الباری، اگر میدونسته معناش این است که اون حکمت واقعی بوده، مصلحت واقعی بوده، ینافی حکمت الباری، پس نسخ محاله. خب جوابش این است که آقا یه شکل سبوان داره، خدا اینجور میدونسته، میدانسته این حکم تا روز شنبه مصلحت داره، روز شنبه به بعدم مصلحت نداره، پس چرا جوری گفته که روز شنبه رم میگرفته این مصلحت داشته؟ لذا هم میدونسته روز شنبه به بعد نه، پس منافات با علم باری نداره، روز شنبه به بعدم حکمت دیگه نبوده، مصلحت نیست، لذا سلب شده، لذا منافات با حکمت باری نداره. اما چرا به طور مطلق گفته شده این حکمت داره؟ مثال میزنن به تغییر قبله، لذا یکی از آیاتی که گفتن نسخ شده گفتن تغییر قبله، که مسلمان ها اول راجع در بیت المقدس رو بیت المقدس نماز میخوندند، آیه شریفه اومد گفت از این به بعد رو به قبله، حتی مثلا من قبول ندارم اما روایات میگه که در وسط نماز پیغمبر اکرم و جبرئیل برگردان رو به قبله و دیگه مسلمان ها همه در حال نماز رفتن رو به قبله. ظاهرا ممکن نیست اینجور چیزی، اما علی کل حال مفسرین اینجور گفتند و بالاخره قبله عوض شد، گفتن خوبی نسخه. جواب این آقا هم که میگه که این حکمت داشت یا حکمت نداشت، میگیم خوب رو به بیت المقدس نماز خوندن تا اون زمان حکمت داشت، رو به قبله نماز خوندن از اون زمان به بعد حکمت، یه رو به بیت المقدس حکمت نداشت، حکمت رو به قبله بودنه، رو به کعبه بودنه. چرا خدا نگفت و ظهور این بود که همیشه ما باید رو به بیت المقدس نماز بخونیم؟ این یه مصلحت تامه ملزمی در خفا داشته، لذا نسخ میگن اظهار بعد الاخفاء، یعنی عمدن حکم گفته نشده، بعد اون حکمی که گفته نشده حکم گفته شده، اظهار بعد الاخفاء، و در این اظهار بعد الاخفاء مصلحت تامه ملزمه بوده است. این باز غیر از اون مسئله عام و خاص، در مسئله عام و خاص همین هاست، همین جور هاست، اما اون مصلحت در گفتن عام ضرب القانون، یعنی اراده استعمالی است نه اراده جدی، در باب نفس اراده استعمالی هم نه، اراده جدی، اراده جدی تا روزی که دستور داده شد رو به قبله، راستی قبله واقعی بیت المقدس بود دیگه، و روزی هم که قبله تغییر کرد راستی دیگه بیت المقدس واقعا قبله نبود، هر که رو به اون نماز بخون نمازش باطل بود و قبله واقعی کعبه مکرمه. ولی از این نظر با هم شباهت داره که عام را میگه و بعد خاص را میگه. حالا که بعد خاص را گفت از اون خاص میفهمیم اراده عام نشده، اراده بعد شده. حالا مشهور میگفتن جواز مجازه مصلحتن، اما مثل مرحوم آخون به بعد گفتن مجاز نگو، بگو حقیقت اراده استعمالیست نه اراده جد، و تطابق اراده جد و استعمال نبوده، همونه که سابقا گفتیم. بنابراین دلیل عقلی نداریم این که بگیم نسخ محاله. نسخ وقتی محاله که تغییر اراده پیدا بشه، یعنی علیاذ بالله خدا ندونه که رو به بیت المقدس نماز خوندن همیشه این مقصده داره. یهودی ها دست گرفته بودن حسابی این که پیغمبر اکرم متابعت از ما میکنه، حتی بلد نیست که جای دیگه الا بیت المقدس بیت المقدس قبله قرار داده. معلوم میشه ما منزهیم، معلوم میشه ما پاکیم، معلوم میشه ما با واقعیتیم. خب این راستی حکم واقعی این بود، اما نسخ شد نه اینکه خدا از اول نمیدونست، نه خدا از اول میدونست که تا اون زمانی که مسلمان ها رو به بیت المقدس نماز بخوندن حکم واقعیشون همین بود، رو به بیت المقدس نماز بخونن. بعدم مصلحت این بود که این حکم تمام بشه، بیت المقدس و قبله بودن بیت المقدس تمام بشه، بشه کعبه مکرمه قبله و حکم جدید. خب معلوم خدا در ازل میدونسته و ما مدعی هستیم، پیغمبر اکرم هم میدانسته، برای اینکه انا انزلناه فی لیلت القدر معناش هم همینه که وقتی مبعوث به رسالت شد همه قرآن، در حالی که خود پیغمبر نفس قرآن بود، اما حالا همه قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شد. تدریجا آیه آیه اومد تا قرآن تمام شد. اما انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی قرآن یه مرتبه از طرف حق تبارک و تعالی به واسطه جبرئیل بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده. از همین جهت هم آیه فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه همین معناشه دیگه. گاهی پیغمبر قبل از اون که آیه نازل بشه برای مردم میگفت، آیه اومد که نه دیگه تدریجی باید از طرف خدا جبرئیل بیاد و تکرار دیگه، تفصیل در اجمال لف و نشر، اول لف بود بعد نشر بود، این لف و نشر باید به مرور زمان باشه. لفش ناگهان انا انزلناه فی لیلت القدر، نشرش تدریجی در 10 سال. لذا ما مدعی هستیم که بعضی ها حتی شیعه تعجب هم هست گفتن پیغمبر نمیدونست، آیه که آیه شریف اومد میدونست، ولی ظاهرا این با اون حرفایی که قرآن و روایات و اون چیزهایی که شیعه درباره اهل بیت داره، این حرفا درست نیست. همین آیه شریفم که خوندم درست نیست، برای اینکه آیه میفرماید که لا تعجل بالقرآن، یعنی قرآن بلدی، اما صبر بکن تدریجا، اون لف بشه تدریج بشه نشر. لذا مصلحت این بوده که این مصلحت رو هم خدا میدونسته هم اهل بیت علیهم السلام، اینی که حکم موقت را به حسب ظهور حکم دائمی بگن. اونا میدونستن، مردم نمیدونستن، خیال میکردن حکم حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، بنابراین این حکم همیشه تا روز قیامته، قبله بیت المقدسه. اما وقتی که قبله تغییر کرد فهمیدن حکم حکم موقته، این حکم در زمان موقت بوده است، یعنی تخصیص بکنه، تخصیص در زمان. بنابراین محالی جایی نیست، محال لازم نیست. از همین جهت هم نسخ اگر کسی قائل بشه محالی و نقصی و امثال اینها لازم نمیاد، اما اگر کسی بتونه بگید که این 64 تا آیه همش از باب تقییداته، از باب عامه، از باب خاصه و اسم عام و خاص رو نسخ گذاشتن هم در روایات هم در کلمات بزرگان، و این 64 تا آیه هم همه یا عامه یا خاص یا مطلق و مقیده یا مفسر و مفسره یا تبیینه، اسمش گذاشتن نسخ، ولی نه در قرآن نیست. حالا الان کلا حالا این فرمایش شما کجا کلام من را رد بکنه؟ حرف من کجاش رد میشه؟ حالا فرمایش شما خیلی خوب، حرف من کجاش رد میشه؟ انا کلا حاله این که گفته نسخ محاله، نه نسخ محال نیم، برای این که وقتی معنای نسخ رو میکنیم میگیم که یعنی حکم موقت، چه اما ظهورش یعنی دوام، این ظهور دوام برای چیه؟ مصلحت تامه مرده در اون بوده، از مطلعت تامه ملزمش هم خیلی نمیدونیم اما بوده. این از نظر تشریعه که علمای علم کلام اسم ای رو میذارن نسخ، از نظر تکوین هم خیلی هست، من جمله قضیه حضرت یونس. قضیه حضرت یونس رو قرآن نقل میکنه که راسی به اندازه یقینی بود که حضرت یونس از قومش فرار کرد، اومد تو کشتی نشست و خدا هم یه گوشمالی حسابی بهش داد برای اینکه باید اجازه بگیره اجازه نگیره یا باید در میان قومش بمونه نموند، به بالاخره تقصیر داشت، یه گوشماله حسابی بهش داد، اونم زندان 7 روز تو شکم ماهی. اما خدا گفته بود عذاب بره نمیاد، آثار عذابم دیدن، اما توبه کردن جدی، خدا هم عذاب و برداشت جدی. اسمشو گذاشتن بعدا. این بعدا اسم این نیست، اما اسمش اینجور شده. یعنی این نسل اگر در تکوین باشه اسمشو علمای علم کلام گذاشتن بعدا، اگر در تشریع باشه اسمشو گذاشتن نسخ. حالا ما خیلی در اصطلاح را نزاع فی الاصطلاح، اما اصطلاح اینه، هر دوش یکیه. بازم اینجا همینه، گفتن که آیا خدا میدونست یا نه، اگر خدا میدونست چجور گفت که عذاب میاد، اگر خدا نمیدونست این چه خداییست که نمیدونست. خب جوابش باز همینه، خدا میدونست که این عذاب نمیاد، این حکم موقته. پس این حکم موقته چرا گفت؟ برای اینکه در این مصلحت تامه ملزمه بود. چرا اینجا مصلحت تامه ملزمه شد؟ خوب خوب سرمون میشه، برای اینکه اگر این قضیه نبود این قوم جهنمی بودن، حضرت یونس باشون هیچ کار نتونست بکنه، خیلی اونم پیغمبر با اون جاذبه نتونست یه مسلمان بسازه. اما همین که عذاب از اینا برداشته شد و اینا توبه کردند و عذاب برداشته شد، یه قوم صالح و شایسته درست شد. معلوم میشه در این نسخ یا در این بدا مصلحت تامه ملزمه بوده است. هادا کلوه، این که گفتن نسخ محاله، حالا مسئله فردمون این است، نه نسخ محال نیست، در قرآن واقع شده، هم سو به طور کلی هم به طور جزئی. به طور کلیش را فردا صحبت میکنیم، از آیه ما ننسخ من آیت آنونسها نعت به خیر منها آمستها. گفته ببین خود قرآن میگه ما ننسخ من آیه الا این که بهترشو میاریم، پس قرآن نسخ شده. یه آیه دیگه هم هست انشاءالله فردا درباره این دوتا آیه صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.